با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا از اشعیا خواست که بر روی لوحی بزرگ و با خط درشت جمله‌ای عجیب بنویسد: دشمنانت به زودی نابود خواهند شد، که به زبان عبری مهیر شلال هاشپز می باشد. و سپس اشعیا همین جمله را به عنوان نام پسر دومش انتخاب می کند تا شهادتی برای آحاز پادشاه و قوم اسرائیل باشد. اکنون به ادامه بررسی آیات این فصل توجه بفرمایید. در اشعیا فصل 8 آیه 5 الی 8 می‌خوانیم: پس از آن باز خداوند به من فرمود، حال که مردم یهودا آب‌های ملایم نهر شیلوه را خار می‌شمارند و دلشان با رسین پادشاه و فقه پادشاه خوش است، من پادشاه آشور را با تمام سپاه نیرومندش به اینجا خواهم آورد. آنها مانند رود فرات که طغیان می کند و کنارهایش را پر از آب می سازد بر یهودا هجوم خواهند آورد و سراسر خاک آن را خواهند پوشاند. این قسمت نیز یکی از متن‌های جالب توجه کتاب مقدس می باشد. مردم آب‌های نهر شیلوه را خار می شمارند که به این معنا است ایشان صلحی را که خدا به آنان تقدیم کرد رد کرده و خار شمرده و این صلح آرام و خوشایند با آب‌های آرام نهر شیلوه مقایسه شده است. در مقابل در آیه 7 رود فرات را مثال می‌زند که طغیان کرده و کناره‌هایش را پر از آب می‌سازد. رود فرات در همان سرزمینی واقع شد که حکومت آشوریان در آنجا بود. این آب‌ها مانند سیلابی آمده و سراسر خاک را خواهند پوشانید. به عبارت دیگر سیلاب‌های رود فرات داوری خدا را نمایندگی می‌کنند که در مقابل آب‌های آرام نهر شیلوه می‌باشند. خدا از طریق این دو رودخانه پیامی را به قومش می‌دهد. شیلوه نهر کوچک و آرام است. امروزه آب زیادی ندارد و به نظر بی ارزش می‌آید، ولی در روزگار اشعیا نهری پر آب بود. میان کوه صهیون و کوه موریا جریان دارد. پیامی در این نهر کوچک نهفته است. پیامی که اگر گوش شنوا دارید آن را خواهید شنید. پیامی که زیباتر از نوای حرکت آرام آب‌های این نهر است. این پیام دلنشین است. داستان فیض است که در کوه صهیون خود را نمایان می‌کند و در مقابل کوه سینا می باشد که نماینده و سمبل شریعت موسی است. کوه موریا محلی است که ابراهیم پسرش را قربانی کرد، در همان جایی که داوود خرمنگاه ارونه را خرید و در آنجا بود که سلیمان معبد را بنا کرد. بر فراز این صخره ها جلجتا واقع شده که همان محلی است که عیسی مسیح مصلوب شد. این از فیض خدا سخن می گوید. موریا مکانی است که خدا خودش بره‌ای را فراهم کرد. او پسر ابراهیم را نجات داد، ولی پسر خودش را عطا کرد. خدا حاضر شد برای نجات انسانها پسر خود را قربانی کند. بنابراین خدا در اینجا در ارتباط با فیض خود با این مرد یعنی آحاز پادشاه صحبت می کند. او در واقع می گوید از داوری تو خواهم گذشت اگر به نزد من بازگردی. خدا به آشوریان اجازه می دهد تا سرزمین یهودا را مورد حمله قرار داده و پایمال کنند، ولی هرگز به آنان اجازه نمی دهد شهر اورشلیم را به دست آورده و غارت کنند. اعلام مخالفت با پیمان اتحادی که جایگزین اتحاد با خدا شود. در اشعیا فصل 8 آیه 9 می‌خوانیم: ای سوریه و اسرائیل، هر کاری از دستتان برمی آید بکنید، ولی بدانید که موفق نخواهید شد و شکست خواهید خورد. ای همه دشمنان گوش دهید، برای جنگ آماده شوید، ولی بدانید که پیروز نخواهید شد. این هشداری است بر ضد کشورهایی که پیمان اتحادی را بر علیه سرزمین قوم خدا طرح‌ریزی می‌کنند. از اشعیا فصل 13 مجموعی از پیام‌ها را به ملت‌های متفاوت اطراف کشور اسرائیل و همچنین به کشورهایی که در آن روزگار در ارتباط با اسرائیل بودن می‌بینیم و خواهیم دید که داوری خدا بر آنان خواهد آمد. آن بخش که از اشعیا فصل 13 شروع شده و تا اشعیا فصل 35 ادامه خواهد داشت، یکی از قابل توجه ترین قسمت های کلام خدا می باشد. اکثر آن نبوت ها و پیشگویی هایی هستند که به انجام رسیدند. خدا می گوید که ملت ها هرگز نمی توانند مانع به تحقق رسیدن نقشه و هدف او بر روی این زمین شوند. جالب است که ملل دنیا دیگر در جستجوی حکمت و مشورت خدا نمی باشند. خدا هدف و نقشه ای دارد و هدف او به انجام خواهد رسید و او غلبه خواهد یافت. اگر ملتی برخلاف او حرکت کرده و به مسیر دیگری برود، با داوری خدا روبرو خواهد شد. در اشعیا فصل 8 آیه 10 الی 12 می خوانیم: با هم مشورت کنید و نقشه حمله را بکشید، اما بدانید که نقشه شما عملی نخواهد شد، زیرا خدا با ما است. خدا به تأکید به من امر کرد که راه مردم یهودا را در پیش نگیریم و فرمود: این قوم از سوریه و اسرائیل می ترسند و شما را خائن می دانند، اما شما از ایشان بیم نداشته باشید. قوم یهودا نبایستی نگران اتحادی باشد که میان سوریه و سامره برقرار شده است. ترس و وحشت باعث شد تا مردم سرزمین شمالی با یکدیگر متحد شوند، ولی خدا از قومش می‌خواهد که ترسان و وحشت زده نباشند. به عبارت دیگر، آنها نباید در جستجوی پیوند و اتحادی با اقوام و ملت‌های دیگر باشند که شاید در آن زمان منظور حکومت مصر بوده است. بعدها می‌بینیم که آنها با مصریان پیوند و اتحاد برقرار می‌کنند که فاجعه و مشکلات زیادی را برای آنان به وجود می آورد. در اشعیا فصل 8 آیه 13 الی 14 می خوانیم: بدانید که من خداوند قادر متعال مقدس هستم و تنها از من باید بترسید. من پناهگاه هستم، اما نه برای یهودا و اسرائیل. برای آنان من سنگی لغزش دهنده و دامی پنهان خواهم بود. آنان بایستی از خدا ترسیده و به او نگاه کنند. او برای ایشان یا عامل نجات دهنده است و یا سنگ لغزش دهنده. از مرد شجاعی که مسیحی بود پرسیدند: شجاعت تو بر چه پایه و اساسی است؟ او جواب داد: آموختم وقتی که از خدا بترسم از هیچ انسانی ترس نخواهم داشت. بولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 23 گفت: اما پیام ما این است که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد. این پیام برای یهودیان توهین‌آمیز است و برای یونانیان پوچ و بی‌معنی. در متن این آیه به زبان اصلی گفته شده که این پیمان برای یهودیان سنگ لغزش دهنده می باشد. خداوند عیسی مسیح گفت که شما یا بر این سنگ میافتید و او خودش این سنگ است که بر اون نجات و آرامش میابیم، چون او تنها بنیاد و اساس زندگی شما میباشد و نجات خواهید یافت، و یا او یعنی همان سنگ بر شما خواهد افتاد، شما را داوری و خرد خواهد کرد، یعنی حقیقتی که در انجیل متا فصل 21 آیه 44 بیان شده است. بدانید که من خداوند قادر متعال مقدس هستم. و این حقیقتی است که در انجیل متا فصل 21 آیه 44 بیان شده است. بدانید که من خداوند قادر متعال مقدس هستم در ترجمه این قسمت از آیه 13 با توجه به متن آیه به زبان اصلی کمی عجیب به نظر می رسد که چنین است. خداوند لشکرها را تقدیس کنید. به عبارت دیگر خداوند قادر متعال را مقدس بشمارید. پتروس رسول نیز در نامه اول پتروس فصل 3 آیه 15 از همین مفهوم استفاده کرده و چنین میگوید: اما احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید و اگر کسی علت امید شما را میپرسد همیشه آماده جواب باشید. در ترجمه دیگری که نزدیکتر به متن آیه به زبان اصلی است چنین نوشته شده است: بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما پرسید او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس. مفهوم کلمه قدوسیت یا تقدیس در ارتباط با جدا ساختن خود برای هدف مشخص است. قوم خدا بایستی چنین کند. امروز دیدگاهی سطحی در ارتباط با خدا وجود دارد و ترس و احترام نسبت به او و به کلامش کمتر مشاهده می شود. مردم خدا را قدوس ندانسته و هستند کسانی که سخنانی تمسخرآمیز و تحقیر کننده در مورد آنچه پاک و مقدس است بر زبان می آورند و به چیزهایی که قابل احترام می باشد بی احترامی می کنند. من و شما بایستی خدا را در دلهای خیش تقدیس کرده و به او احترام بگذاریم، چون امروز تعداد بسیار زیادی از انسانها وجود دارند که به آنچه در کتاب حبقوق فصل 2 آیه 20 نوشته شده باور ندارند. خداوند در خانه مقدس خیش است، پس تمام جهان در حضور او خاموش باشند. دوست من، اگر آنها باور داشتند که خداوند در کلیسای شما حضور دارد در هنگام مراسم عبادتی و پرستشی هفتگی کلیسایتان، در جاهای دیگر خود را مشغول و سرگرم نمی کردند. آنها نیز همراه شما در کلیسا می بودند. من و شما نتوانستیم ایشان را متقاعد بسازیم که خداوند در خانه مقدس خیش است. آیا می خواهیم که آنان واقعاً به این حقیقت باور داشته باشند؟ در اشعیا فصل 8 آیه 16 الی 18 می‌خوانیم: ای شاگردان من، شما باید کلام و دستوراتی را که خداوند به من داده است مهر و موم کرده حفظ کنید. من منتظرم تا خداوند ما را یاری کند، هرچند اکنون خود را از قوم خیش پنهان کرده است. تنها امید من اوست. من و فرزندانی که خداوند به من داده است از طرف خداوند قادر متعال که در اورشلیم ساکن است برای اسرائیل علامت و نشانه‌ای هستیم. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، اشعیا و فرزندان او به عنوان علامت و نشانه‌ای از سوی خدا در میان قومش می باشند. خدا توسط اشعیا به ما پیام می دهد: اعلام مخالفت با روح‌گرایی و فالگیری که به عنوان جایگزین کلام خدا به کار برده می شود. در اشعیا فصل 8 آیه 19 می خوانیم: وقتی مردم به شما می گویند که با فالگیران و جادوگرانی که زیر لب ورد می خوانند مشورت کنید، شما در جواب بگویید: آیا از مردگان درباره زندگان مشورت بخواهیم؟ چرا از خدای خود مشورت نخواهیم؟ امروز شاهد تجدید فعالیت و گسترش روحگرایی و اعتقاد به عالم ارواح می باشیم. خدا به قومش درباره هر گونه سرگرم شدن و نزدیک شدن به این دنیای شریر ارواح هشدار داده و این کار را ممنوع نموده است. وقتی قومی از خدا روی برمیگرداند، معمولاً از باورها و مکاتب انحرافی اسرارآمیز و عالم ارواح پیروی خواهد کرد. در این رابطه به مجازات شدید خدا در کتاب لاویان فصل 20 آیه 27 در تورات موسی توجه بفرمایید. احضار کننده روح یا جادوگر، چه مرد باشد چه زن، باید حتما سنگسار شود. خون او به گردن خودش است. و همچنین به هشدار و هدایت خدا در کتاب تثنیه فصل 18 آیه 9 الی 13 دقت کنید. وقتی وارد سرزمین موعود شدید، مواظب باشید که از آداب و رسوم نفرت انگیز قومهایی که در آنجا زندگی می کنند پیروی نکنید. مثل آنها بچه های خود را روی آتش قربانگاه قربانی نکنید. هیچ یک از شما نباید به جادوگری بپردازد یا غیبتگویی و رمالی و فالگیری کند و یا ارواح مردگان را احضار نماید. خداوند از تمام کسانی که دست به چنین کارهایی میزنند متنفر است. به خاطر انجام همین کارهاست که خداوند خدایتان این قوم را ریشه‌کن میکند. شما باید در حضور خداوند خدایتان پاک و بی‌عیب باشید. امروزه در نقاط گوناگون دنیا بسیاری از مردم به فالگیری، فالبینی، طالبینی و پرسش در مورد آینده و سرنوشت خیش با توجه به زمان تولد خود روی آورده و حتی برای بعضی به عنوان سرگرمی و تفریح محسوب می شود و به خطر بزرگی که این نوع باورها و مکاتب انحرافی دارند بی توجهی شده و بعضی نیز به عالم ارواح و حتی شیطان پرستی اعتقاد پیدا کردند. امروز نیز خدا مانند ایام گذشته هر گونه جادوگری، غیبگویی، فالگیری، احضار ارواح و شیطان پرستی را مجازات می کند. متاسفانه بعضی از مسیحیان نیز خود را سرگرم و مشغول به این نوع باورها و اعتقادات انحرافی کردند و درباره خارج کردن دیوها و به اصطلاح مبارزه با ارواح شرید صحبت می کنند. دوست من، فریب شیطان را نخورید و اجازه ندهید که شما را بازیچه خود بگرداند. در این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا، هدف اصلی ما اعلام پیام نجات بخش عیسی مسیح و موعظه انجیل فیض خدا و شناخت کلام خدا می باشد. انجام این کار دیوها و ارواح شریر را بیرون رانده و دور می کند. به مکاتب انحرافی و این نوع باورهای خطرناک نزدیک نشوید، بلکه به خدا و کلام خدا روی آورید تا شیطان و ارواح شریر او از شما دور شده و فرار کنند. بهترین راه مقابله با این نوع مکاتب و اعتقادات انحرافی بی توجهی و بی اهمیت دانستن آنها و نزدیک شدن به خدای زنده با حقیقی و به کلام هدایت بخش او می باشد. بعضی از افراد نیز هستند که ادعا می کنند شیطان و ارواح شریر واقعیت ندارند، ولی این اندیشه نیز اشتباه است. مکاتب و اعتقاد به ارواح مانند شیطان واقعی بوده و در حال فعالیت هستند. خدا در مورد آنها هشدار داده است و میگوید به خدا نزدیک شوید تا شیطان از شما دور شود. اکنون به اخطار و هشدار در این آیات توجه بفرمایید. در اشعیا فصل 8 آیه 20 الی 22 میخوانیم: مردم موافق کلام و دستورات خدا سخن نمی گویند و کلامشان عاری از نور حقیقت است. ایشان در تنگی و گرسنگی قرار خواهند گرفت و آواره خواهند شد. از شدت گرسنگی و پریشانی پادشاه و خدای خود را نفرین خواهند کرد. به آسمان خواهند نگریست و به زمین نگاه خواهند کرد، ولی چیزی جز تنگی و پریشانی و تاریکی نخواهند دید و به سوی تاریکی محض رانده خواهند شد. این آیات به طور آشکار نشان می‌دهد که یک زندگی نافرمان و ناموتی نسبت به خدا شما را به سمت روحگرایی و اعتقاد به عالم ارواح، فالگیری و انواع مکاتب انحرافی هدایت خواهد کرد. عاقبت این نوع زندگی تاریکی و ظلمت، یأس و افسردگی، استراب و پریشانی، غم و اندوه فراوان خواهد بود. نافرمانی همیشه شما را به این سمت خواهد برد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت درباره فرزندی که بر تخت داوود خواهد نشست و روزهای تاریکی که همراه با آمدن اولیه او است و سپس او دوباره خواهد آمد. این فصل یکی از فصلهایی است که معمولاً مسیحیان با آن آشنا می باشند، چون در اینجا درباره آمدن فرزندی نبوت شده که همان عیسی مسیح است. اشعیا فصل 9 آیه 2 می گوید قومی که در تاریکی راه می رفتند نور عظیمی خواهند دید، بر کسانی که در سرزمین ظلمت زندگی می کردند روشنایی خواهد تابید. و همچنین اشعیا فصل 9 آیه 6 نبوتی عالی است. زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شد، او بر ما سلطنت خواهد کرد، نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی خواهد بود. در ارتباط با این آیه سرودها و متنهای هنری زیبایی در کلیساها ساخته و نوشته شدند. موضوعی که در اشعیا فصل 7 الی 12 می باشند شامل نبوت هایی هستند که اشعیا در طول سلطنت آهاز کرد. آهاز پادشاه بدی بود که در ایامی که اشعیا نبوت می کرد بر سر حکومت بود. اشعیا با نبوت مرگ عزیا که به مدت 52 سال به عنوان یک پادشاه خوب سلطنت کرده بود، خدمت پیامبری خود را شروع نمود. پادشاه بعدی یوتام پسر عزیا بود که او نیز پادشاه خوبی بود. پس از او آهاز که نوه عزیا و پسر یوتام بود به سلطنت رسید و او پادشاهی بد و فریبکار بود. در زمان حکومت آهاز بود که اشعیا این نبوت‌ها را در ارتباط با عیسی مسیح بیان کرد. این ایام یکی از دوران تاریک تاریخ مردم آن سرزمین بود. در همین زمان است که خدا در این فصل وعده‌های عالی و امید بخش به آنها می‌دهد. در برنامه آینده جزئیات پیام خدا را که برای زندگی امروز ما نیز بسیار پربرکت و آموزنده است بررسی خواهیم نمود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.